ای که لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا، ذکرت شفاست.
راز سلامتی.
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه راز سلامتی به مدت 20 دقیقه در خدمت شما هستیم و مثل همیشه آرزوی سلامتی داریم براتون. این برنامه هر روز همین ساعت بجز جمعه ها تقدیمتان میشه. اگر دوست دارید با ما در ارتباط باشید، پس قلم و کاغذی بردارین و آدرس های ما را یادداشت کنید. سامانه پیامکی رادیو دری در ایران 3800-226. سامانه پیامکی رادیو دری در افغانستان 0794-71-71-44. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. دوستان، کارشناس امروز برنامه ما دکتر شهرام کرباسی دامپزشک هستن. آی دکتر سلام، خوش آمدین.
من هم خدمت شما همکاران عزیز و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشین آی دکتر. شنوندگان عزیز، امروز میخواییم که چند نکته مختلف را از آی دکتر بپرسیم. در برنامه گذشته در مورد استخوان‌هایی که جوشانده میشه و به صورت ژله در میایه نگهداریشان صحبت کردیم با آی دکتر، توصیه‌ای فرمودن. اگر که نکته دیگه ای آی دکتر در این زمینه مد نظرتان هست که به نظر مهم میایه، بفرمایین که شنوندگان ما هم بهره مند شوند.
من دو تا توصیه کوچک داشتم. یکی اینکه اگر میخواید ژله توی خونتون آماده داشته باشید،
بله،
ژله رو به صورت بسته‌بندی شده و به صورت صنعتی تهیه بکنید.
بله.
خودتون نگهداری ژله به صورت منجمد تو فریزر خیلی جوابگو نیست. اما یه خواهشی که دارم اینه که بیایم به دنبال این باشیم، چون بعضی از کدبانوها و بانوها برای اینکه خیال خودشون و خیال همه رو راحت کنن کلان استخون رو بیخیال میشن، میرن
بله،
تو قصابی و
گوشت
لخ میگیرند و اینها. ببینید، استخوان لازمه برای تو غذا. بله. من خواهش میکنم حتماً و حتماً یک تیکه شما قلم و استخون رو داشته باشین داخل غذا، چون باید کلسیوم غذا تأمین بشه.
بله.
و برسات فرزندان شما و خود شما نیاز دارید. اگر ما استخوان توی وعده غذایی نداشته باشیم، همه مبتلا به پوکی استخوان خواهیم شد. پس کلسیوم خیلی لازم هستش. برای اینه که دائما تاکید میشه کلسیوم رو در لبنیات و در برصد گوشت استخاندار جستجو بکنید. خود گوشت هم کلسیم داره، ولی خب اون استخوان هم که برصد همراهش هست، اون هم کلسیم غذا رو افزایش میده. و از این طرف هم که برصد باز هم لبنیات کمک میکنه برای تامین کلسیم، و ما بایستی کلسیم فسفر رو به بدن برسونیم تا بتونیم استخوان های محکمی داشته باشیم. ویتامین دی رو هم باید در کنارش داشته باشیم.
بله.
که یعنی در کنار آفتاب بودن، که معمولا برای افرادی که توی صحرا زندگی میکنن خیلی آفتاب زیاده، و اینکه استفاده اون از موادی که کمک میکنه و این ویتامین رو اضافه میکنه. اینا حتما تو برنامه غذایی بگنجونیم تا اینکه خدای نکرده افراد خانواده دچار کمبود کلسیم نشن.
بسیار زیاد تشکر. آی دکتر، یک مسئله که در اکثر نقاط افغانستان رسم هست و شاید در بعضی از نقاط ایران هم امروز رسم باشه و انجام بدن، به عنوان یک سنتی که از گذشته ها حتی بهشان رسیده، اون هم خشک کردن یا کاخ کردن گوشت هست با نمک. چقدر بهداشتی است این مسئله؟
خب ببینید، اجداد ما در زمانهای گذشته فریزر و یخچال نداشتن.
بله.
صنایع مواد غذایی هم نداشتن.
بله.
من دیدم که میرفتن توی زیر زمین خدمت تو هر شود که و در حفره‌های خیلی پایین، بعد اونجا یخ ذخیره میکردن. بله. به صورت یخچال مثلا، حالا تازه این پیشرفتش بوده.
درست.
بنابراین برای نگهداری مواد غذایی مجبور بودن که به هر صورت به طرق مختلفی متوسل بشن.
بله.
یکی از این طرق خشک کردنه.
بله.
بله، بسیار از مواد غذایی ما با خشک کردن میتونیم که به مدت بیشتری نگهداری کنیم، هم ماهی رو، هم گوشت رو.
درست.
میوه‌جات رو، خب الان شما میبینید که کشمش به هر صورت خشک شده انگور.
بله.
هستش، یا خیلی از چیپس های میوه‌ای که ملاحظه میکنید این همشون خشک شده هستش. بله، گوشت هم خشک میشده، استفاده میشده. خب قطعا اینا رو نمک میزدن.
بله.
میدونید نمک برای چی میزنن دیگه؟
برای گندیده نشدنش.
دقیقا
نشدنش.
وقتی که شما نمک میزنید کریستال های نمک میره و تمام فضاها رو پر میکنه، اجازه نمیده که بر صورت باکتری ها فعالیتشون.
بله.
افزایش پیدا بکنه و اینها با زدن نمک و کم کردن رطوبت غذا.
بله.
باعث میشه که مدت زمان بیشتری بتونیم غذا رو نگهداری بکنیم. برای همینه که الان ما شمال هم که میریم هنوز میبینیم کنار جاده بعضی وقتا ماهیای قهوه‌ای رنگ تقریبا خوش شده دودی شده رو ملاحظه میکنید، ولی الان دیگه گوشت خیلی کمتره به خاطر اینکه دیگه همه الان از فریزر و از یخچال دارن استفاده میکنن.
بله.
و گوشت تازه یا فریز شده آماده استفاده میکنن، ولی هنوز گاهی اوقات ماهی رو من میبینم که به صورت خشک عرضه میشه. و خب بله، در اون زمان طریقه خوبی بوده.
بله.
ولی خب از لحاظ بحث بهداشت و از لحاظ بحث مدت زمان نگهداری نسبت به بحث فریز کردن گوشت مطمئنن کیفیت پایین تری داره.
این که باید نکات بهداشتی هم در خشک کردن گوشت مد نظر گرفته بشه که فضایی که اون گوشت خشک میشه باید فضایی که باشه که کمتر آلایندگی داشته باشه، و یا اینکه خب تمهیدات دیگه ای که باید در نظر بگیرن.
100%. اصلا ما الان وقتی که میخوان یه چیز رو خشک کنن، اولا توی فضای بسته خشکش میکنن.
بله.
جریان هوا به وجود میارن، دود.
بله.
به وجود میارن، و خیلی از اوقات مثلا شما این کشمشا رو با دود گوگر مثلا خشک.
بله.
کردن. در مورد گوشت هم همینطوره، گوشت دودی هم داریم، ماهی.
بله.
دودی هم داریم، و قطعا اگر ما بخوایم که مواد غذایی رو در معرض هوای آزاد بذاریم، خب بحث آلایندگی هم وجود خواهد داشت، حشرات، گرد و خاک و غیره و غیره. الان که ماشاءالله خب تو خیابون راه می‌ریم می‌بینیم تابلوها زده، نمیدونم در آلودگی هوا در حد مخاطره، نمیدونم مسنا سالمندا بیرون نیان، ناراحت قلبه بیرون نیان.
بله.
بچه‌ها بیرون نیان و غیره. خب قطعا ما اگر بخوام الان این کارو بکنیم که اصلا جایز نیست.
درست.
این مال گذشته بود.
بله.
مال زمانی بودش که صنعت پیشرفت نکرده بود.
درست.
الان دیگه جایز نیستش که ما دیگه گوشت خوش بکنیم.
بله.
اولاندش که اون نمک خیلی برای سلامتی ضرر داره، برای چون الان ماشاءالله همه به نوعی فشار خون دارن.
بله.
و اون نمک اصلا قاتل فشار خونه. و از سوی دیگه هم بر صورت بله، این آلایندگی ها ممکنه که صدمه بزنه به کیفیت گوشت.
آقای دکتر، توصیه‌تان در مورد دنبه و استفاده از دنبه و اینکه اون را به صورت روغن در بیران استفاده کنن چی هست؟
توصیه من همون توصیه است که اگر شما آدم ورزشکاری هستید.
بله.
یا یک دامدار و کشاورز با فعالیت بالا هستید یا کار بدنی بسیار زیادی انجام میدین.
بله.
به میزان کم اینجور مسائل مشکلی نداره.
درست.
ولی اگر مثل بنده پشت میز نشین باشید.
بله.
و با ماشین رفت آمد بکنید، فعالیت بدنتون کم باشه، اینها میتونه که بسیار مخاطره آمیز باشه، باعث افزایش چربی، چاقی و افزایش احتمال آنفاکتوس قلبی و مرگ میشه.
بله. بسیار زیاد تشکر، بهره بردیم آقای دکتر. بریم یک سر اتاق فرمان بزنیم و برگردیم.
خواهش میکنم.
راز سلامتی همراه لحظه های شما.
راز سلامتی، سلامتی شما را آرزو دارد. رادیو دری.
پل های ارتباطی ما با شما دوستان
در ایران 3800 226،
در افغانستان 0 794
818-744.
دوستان و سروران گرامی، همچنان با برنامه راز سلامتی در خدمتتان هستیم و امروز بهره میگیریم از حضور سبز و خوش اخلاق دکتر شهرام کرباسی. آقای دکتر، سوالی که برای این لحظه مد نظر هست از خدمتتان بپرسم این هست که واکسن زدن به دام‌ها و طیوری که ما قرار است بعد از اونها استفاده بکنیم چقدر ضروری هست و چقدر لازم؟
خب واکسیناسیون به خاطر اینه که ما بتونیم اون حیوانی که مورد پرورش قرار میگیره رو بتونیم به سلامت به مقصد برسونیم. مقصد کجاست؟ مقصد کشتارگاست.
بله.
خب برای اینکه به طور مثال گوسفند رو یا گاو رو مثلا ما 6 ماه 9 ماه 1 سال ممکنه که نگهداری کنیم تا این بزرگ بشه و آماده بشه برای کشتار از زمان بره و گوساله‌ایش، یا اینکه یه جوجه رو می‌خوایم به مدت 45 روز نگهداری کنیم تا تبدیل به یک مرغ کامل بشه، تو این مدت ممکنه بیماری‌های مختلفی باعث مرگ اینها بشه.
بله.
برای پیشگیری از بروز این بیماری‌ها باید واکسن بزنیم، همونطور که برای انسان میان برای پیشگیری از سرخک و نمی‌دونم کزاز و غیره واکسن می‌زنیم، برای اینها هم باید برای اون بیماری‌هایی که باعث مرگ و میرشون میشه واکسن بهشون بزنیم. بله. تا جلوی مرگ و میرشون رو بگیریم تا اینها به موقع برسن به اون وضعیت وزنی خودشون و به قول قدیمی ها چاق بشن و چله بشن آماده بس. استفاده.
پس این تأثیر در این که اون گوشتی که بعد ما مصرف خواهیم کرد در سلامت اون گوشت تأثیر نداره در سلامت
خود؟ اصلا فقط برای سلامت حیوانه.
بله،
فقط برای سلامت حیوانه.
بعد آقای دکتر، این واکسن در کجای مثلا حیوان تزریق میشه؟ آیا در گردنش هست، در عضلات ران یا دستش هست؟
اکثرا خدمت شما ارشد واکسن ها یا زیر جلدی هستند.
بله.
یا بین جلدی، یعنی تو پوست تزریق میشن.
بله.
بیشتر هم توی پوست ناحیه گردن تزریق.
بله.
میشن. یا اینکه ممکنه مثلا خیلی به ندرت توی عضله مثلا سینم تزریق بشن، متا بیشترینش توی همین قسمت پوست ناحیه گردن.
بعد آیا اون جایی که مثلا همین قسمت گردن را شما فرمودید، آیا تأثیری در این داره که ما استفاده نکنیم از اون قسمتی که واکسن بهش تزریق شده؟ یعنی تأثیری در
کیفیتش
سلام... بله، کیفیت و سلامت.
نه، تأثیری نداره. فقط و فقط یک احتمال خیلی کم وجود داره و اونم اینه که اگر موقع تزریق واکسن یا تزریق دارو در حیوان، مخصوصا در مورد جوجه.
بله.
چون جوجه زود به بالغ میشه و زود.
بله.
درشت میشه، اگر رعایت بهداشت رو نکنن، سرسوزن اگر آلوده باشه، ممکنه باعث بروز یک آبسه در محل بشه.
بله.
خیلی از اوقات هستش که برای من پیش اومده سینه مرغ رو باز کردم، در داخل سینه مرغ یه قسمتی دیدم سبز رنگ یا زرد رنگه.
بله.
اون دقیقا تأثیر ورود یک سوزن آلوده هستش که بر صورت ضدعفونی نکرده، یا پوست رو ضدعفونی میکرده، سوزن بایستی.
بله.
تمیز میبوده که باکتری وارد شده و یک آبسه ایجاد کرده. بله. در محل
که ممکن است بر اثر پخت و پز و اون رسیدن به دمای جوش، اون اگر ضرری هم شاید داشته باشه اون دیگه از بین بره.
آبسه خدمت تا هر شود که از نظر علمی لاشه باکتری های مرده است.
بله.
به همراه لاشه اون سلول های دفاعی بدن.
بله.
یعنی ذاتن آبسه خدمت تو هر شود که ضرر نداره.
بله.
اگر استفاده بشه تصادفاً. ولی بله. خب ما دیگه خب حس خوبی نسبت بهش.
بله.
نداریم، چرک دیگه.
بله.
بنابراین این باعث قبل از پخت باید در بیاد. خب معمولاً.
بله.
موقعی که تکه میکنن میبیننش.
بله.
و این رو جدا میکنن میدازن دور. ولی اگه تصادفاً هم خدمت تو هر شود که رفت توی 100 درجه سانتیگراد پخت.
بله.
مشکل ایجاد نمیکنه.
بله. بسیار زیاد تشکر. آی دکتر، سوالی در مورد مرغ و کشتار مرغ داشتم از خدمتتان و اینکه این مرغایی که به صورت صنعتی ما دریافت میکنیم، الان بین عامه مردم این جور شایع شده که به این مرغ ها مواد تزریق میکنن که زودتر پروار بشن و آماده استفاده بشن. این عقیده چقدر صحت داره؟
این عقیده صحت نداره.
بله.
میدونین چرا؟ به خاطر اینکه من بارها با این موضوع برخورد کردم. معمولا مردم میان میگن که آقا چرا مثلا ما جوجه محلی میخریم،
بله،
یا از همین جوجه های امروز میگیریم، بعد اینا مثلا چرا تو خونه ما اینقدر زود رشد نمیکنه، تو مرغ زود رشد میکنه، بعد یک شایعی درست میکنن تحت عنوان اینکه به اینها هورمون تزریق میشه، در حالی که اصلا این گونه نیست. و نه تنها هورمون تزریق نمیشه، بلکه خدمت تو عرض شود که دلیل رشد سریع این جوجه ها،
بله،
به خاطر اینه که اومدن محققین سالیان سال زحمت کشیدن،
بله،
و نژادی رو استخراج کردن از بین نژادهای مرغ که سریع ترین سرعت رشد رو داشته باشه،
بله.
و اتفاقا چندی پیش من یک برنامه را از صدا و سیما دیدم که خود خبرنگاران صدا و سیما برای این برنامه رو درست کرده بودن،
بله،
رفتن به مرغداری و از جوجه یک روزه ای که اون مرغداری ریخته بود خودشون هم برداشتن، چند تا آوردن توی اداره صدا و سیما،
بله،
این و دونم آوردن بهشون دون میدادن، هر روز اینا رو فیلم برداری میکردن و رشدشون رو بررسی کردن. تازه بعد از گذشت 45 روز وقتی که اون آوردن مرغایی که اون خبرنگار صدا و سیما برده بودش بزرگتر از مرغی بود که تو مرغداری بود. چرا؟ به خاطر اینکه میگفتش ما هم خوب به اینا رسیدیم، همین که مثلا ادامه غذامون هم بهشون دادیم و نمیدونم بیشتر بهش رسیده بودن. علت رشد سریع مرغ صنعتی فقط به خاطر ژنتیک انتخابی اونها هستش که خیلی هم زحمت داره و ما اینا رو از اروپایی‌ها می‌خریم، یعنی ما در حقیقت میشه گفتش که اون
صنعتش
رو نداریم، ما داریم از اونها می‌گیریم، اونها هم خدمت تو هاشن مخفیانه نگه داشتن برای خودشون،
بله،
و به ما هم نمیدن،
بله.
ما فقط در حقیقت مرغ مادرشون رو می‌گیریم که بعد مرغ مادر تولید می‌کنیم،
بله،
که ازش جوجه یه روزه می‌گیریم برای مرغ گوشتی.
بسیار زیاد جالب بود آقای دکتر. یک نکته کوچک وقت اگر لطف کنید خلاصه جواب بدید، این که باز شایع هست بین مردم، شایع شده که الان ذبح به صورت اسلامی صورت نمیگیره، خصوصا ذبح مرغ چون به صورت دستگاه هست، یعنی با دستگاه ذبح میکنن، ممکن هست اسلامی نباشه. آیا این مسئله هم صحت داره؟ یعنی؟
اصلا صحت نداره، اصلا ما دستگاه ذبح نداریم. در کشتارگاه طیور،
بله،
ذابح هستش، اونجا دو نفر واستادن،
بله،
اینها تحت نظر دفتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی،
بله،
بهشون کارت ذبح شرعی دادن،
بله،
آموزششون دادن، دقیقا محلی که ذبح پرنده صورت میگیره طوری ساخته شده که رو به قبله است،
بله،
و این آقایان اونجا در هنگام ذبح بسم الله الرحمن الرحیم رو،
بله،
بر زبان میارند و مسلمان هستند،
بله،
و با چاقوی فلزی ذبح رو انجام میدن رو به قبله، تمام شرایطش انجام شده و کاملا هم حلاله.
نیست.
به هیچ عنوان،
بله،
دوربین بالا سر اینا هست،
بله،
و نماینده ولی فقیه هم داره با دوربین اینا رو کنترل میکنه. خیالتون راحت باشه که انقدر در بحث ذبح شرعی حساسیت وجود داره در،
بله،
سازمان دامپزشکی که حتی ما دامهایی که در کشورهای برزیل و سایر کشورهای دیگه،
بله،
واسه جمهوری اسلامی ذبح میشه، هم دکتر دامپزشک بر سلامت دام و گوشت،
بله،
نظارت میکنه، هم روحانی اعزامی از دفتر نمایندگی ولی،
بله،
فقیه در سازمان دامپزشکی بر ذبح شرعی اونها نظارت میکنه تا حلالیت اونها قطعاً برای مردم مهر ذبح شرعی روش حتی،
بله،
حک میشه.
خیلی عالی بود آقای دکتر، واقعا به اطلاعات خود بنده که خیلی اضافه شد، استفاده کردیم از حضورشان. وقت برنامه ما رو به اتمام هست، با شما خدافظی میکنیم و همچنین با شنوندگان عزیز و ارجمند ما تا حضور دیگر، خدایا رو نگهدارتان.
متشکرم، من هم خدافظی میکنم.
خیلی عالی آقای دکتر.